بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم از روایات استفاده شد که عملی که علا وفق تقیه باشد، این عمل مجزی است، نه اعاده لازم دارد و نه قضا. فقط تفصیلی در اینجا از مرحوم محقق ثانی هست. مرحوم بجلوی وقتی که این تفصیل را نقل می کند، می گد من از چنین فقیه بزرگ تعجب می کنم از این تفصیل. حاصلیشون می‌فرماید که اگر مورد تقیه منصوص بالخصوص باشد، بالخصوص حضرت امر کرده باشد که این کار را انجام بده، همچنان که به جناب علی ابن یقین گفت که چنین وضو بگیر، اگر منصوص بالخصوص باشد این برای ما مجزیه. و اما اگر آمده منصوص بالخصوص نباشد، از قواعد عامه استفاده کردیم که باید تقیه کرد، در اونجا می‌فرماید نمیتونیم بگیم این عمل مجزی است. فرق می‌گذارد بین منصوص بالخصوص و بین اینکه حکمش را از قواعد استفاده کنیم. منصوص بالخصوص وقتی که مثال میزند، عرض کردم خدمتتون که مثال نمیزند، مثالش را من عرض کردم، کما اینکه به علی ابن یقین بگد چنین وضو بگیر، میفرماید اگر منصوص بالخصوص باشد این حاکی از این است که امام این عمل ناقص را جای عمل کامل نهاده. و اما اگر نه، منصوص نیست، الان من ناچارم مانند دیگران با نبیذ وضو بگیرم، همه با نبیذ وضو میگیرن، من هم با نبیذ ناچارم وضو بگیرم. یا فرض کنید بر این که اونها بین عرض کنم ایجاب و قبول اونقدر فاصله میدهن که مبالات از بین میرود، من هم ناچارم این کار بکنم. اگر آمدیم تقیه ما جنبه خصوصی ندارد، بلکه از قواعد عامه استفاده می شود، اینجا دلیل نداریم که حضرت عمل ناقص را جای عمل کامل نهاده است. البته این تفسیر همینطوری که شیخ هم نقل کرده، همه نقل کرده ان، پایه صحیحی ندارد. چه فرق میکند نص بالخصوص یا ضابطه کلی؟ هر دو دلیل بر این است که شارع این عمل ناقص را تلقی کرده از عملا کاملا. گاهی بالخصوص میگد و گاهی بالعموم میگد. حالا نکته چه بوده که این مرد این تفصیل را قائل شده؟ یه رساله که در تقیه دارد، در اونجا قائل به چنین تفسیر شده، این برای ما وجهش روشن نیست. و الا از نظر قواعد لا فرق بین النص بالخصوص و بین النص بالعموم. التقیه که فی کل شیء استر الیه ابن آدم، این آدم مستر شد که مسح بر خفین کند، یا بین ایجاب قبول فاصله بیندازد، یا با نبیذ وضو بگیرد، فرق نمی کند. اگر نص بالخصوص منزله دارد، تنزیل دارد، نص بالعموم هم تنزیل داره. لطف کنید عبارت مرحوم محقق را بخوانیم، شاید شما چیز دیگری بفهمید. عرض کردم خدمتتون که فرموده بر این که بله، فی ما ورد فیه نستون به خصوصه، صفحه 36 وسط. آقای هاشمی دارن؟ آقای هاشم امروز هم کمی دیر آمد. ما ورد فیه نص به خصوصه اذا فعل على الوجه المأذون فيه کان صحیحا مجزیا سواء کان للمکلف مندوحه عن فعله. مندوحه یعنی میتونست در جایی نماز بخواند که این مشکل نباشد. ام لم یکن. چرا؟ دلیلش اینه که التفاتا الى ان الشارع اقام ذلك الفعل مقام المأمور به واقعی حین التقیه فکان الاتیان به امتثالا فیقضی الاجزاء و علی هذا لا تجب الاعاده ولو تمکن منها علی غیر وجه التقیه. قبل خروج الوقت میتونه اعاده کنه. ولا اعلم فی ذلک خلافا بین الاصحاب. اون یه قسم و ما عطفش کن. لم یرد فیه نص به خصوصه که فعل الصراط الى غیر القبله. مگر سنه به غیر قبله نماز میخونه؟ اشکال در قبله هست. اونها ممکنه این دقایقی را که ما رعایت میکنیم نکنن، انحراف بیش از 15 درجه باشه. و الوضوء بالنبیذ و مع الاخلال بالموالات به حیث و جف البدن به گونه ایست که میخوام مست بکشم دستم خوش شده. و نکاح الحلیل مع تخلل الفاصل بین الایجاب و القبول. در همه اینها می‌فرماید فإن المكلف يجب عليه إذا اقتضت الضرورة موافقة أهل الكتاب فيه إظهار الموافقة لهم كما في المقارنة بالنية لأول الحجر في التواف مع مهازات أول جزء من مقاديم بدنه له. این مثال بی مناسبت ظاهرن. کسانی که عرض کنم خدمتی که میخوان طواف کنم، اولین جز از بدنش وقتی که با حجر اسود روبرو شد باید چه کنم؟ نیت کنه. این تقیه بردار نیست. این مثال تقیه بردار نیست. مگر این که بگیم اشاره به زهامه، زهامه، نمیگذارن که من هنگامی که به حجر رسیدم نیت کنم، ولی زا میگم خدا یادارم میرم با این جمعیت، اول نقطه از بدن من با هج با حجر روبرو شد، اون اول طواف ما باشه. بگم ناظر به صورت زهام است که نمیتونم وایستم نیت کنم، از پیش نیت میکنم. بله. نه اخی مثل این که نیت را ایشون چنین گرفته است که الاختار بالبال باید انسان بیستد نیت کنه. در زحام ایستادن ممکن نیست، انسان را میبرن، ولی زا قبلا نیت میکنم که هر موقع اول نقطه از بدن من با حجر اسود روبرو شد اول طواف من باشه. و مع التعذر فإن کان له مندوحة عن ذلك الفعل لم يجب الاتيان به. اگر شما میتونی عرض کنم نماز درست طواف درست کنی مجزی نیست، و الا اتا مجزیان. ثم این امکن الاعاده فی الوقت بعد الاتیان به وفق التقیه وجه. نه مندوحه نخیر. ممکنه اصلا من مسجد نگم تو خونه نماز بخوانم. توجه کردی؟ این مندوحه است. میگم مسجد قهرن دیگه برای من تقیه ایجاب میشه. مندوحه عبارت از آن است که انسان بتواند بدون مشکل در حقیقت نماز خودش را بخواند. در هر حال این عبارت ایشان، همه علما وقتی که این تفسیر را از مفهوم محقق نقل میکنن همه میگن لا یخفا ان التفریق بینما ورد نص به خصوصه و ما لم یرد فیه نص کذالک لا دلیل علیه. اگر دلیل بالخصوص ینزل الناقص منزلت الکامل، اطلاقات هم ینزل الناقص منزلت الکامل. التقیت فی کل شیء یستر الیه ابن آدم این ینزل الناقص منزلت الکامل. دیگه بقیه عبارات نمیخونیم، کم مر کلام دلیل. ولی بعدن چه داریم ما؟ بله، عرض کردم خدمتون که یه بحثی داریم در اینجا تایپ نشده، ولی من بعدن تایپ کردم و فعلا جایش اینجا نیست. اون این است که روایات معارض را هم باید بخونیم. ما همه اش روایات موافق را خوندیم، ولی روایات معارض داریم که اصلا به عمل تقیعی ارزش قائل نیست. این روایات را شما در صفحه 42 دارید، بیار صفحه 42 آخر از روایات المعارضه هست، ببینید هست نوشون جا برای 41 دارد از روایات المعارضه نداره؟ بله باید داشته باشد، نیست؟ بله. صفحه چند؟ 37 کجا دارید شما؟ داره همه صفحه 37 داری؟ خیلی خوب، اهلا و سهلا. حالا پیدا کردید هیچ دیگه. عرض کنم ما متکلم وحده شدیم، همه اش روایاتی را خوندیم که دلیل بر اجزای تحت تأثیر حضرت استادم بودیم و اون چه توانستم من روایات اجزا را جمع کردم. ولی در مقابل روایات مخالف داریم، ببینیم مخالف چی میگه. بعضی ها تحت تأثیر این روایات مخالف هم ولذا میگن باید اعاده کنه، به شرط اینکه وقت باقی بمونه. این روایات بر دو دسته است. یه دسته روایاتی داریم که اصلا میگن عمل تقیعی عمل بی ارزش. مثلا میفرماید بر اینکه هیچ نوع عرض کردم خدمت که ارزشی ندارد، ما هم اندی الا به منزلت الجدر. این عرض کردم نماز اینها مثل دیوار پیش من میمونه، جدار جدر جمع جدار. اصلا این عمل یک مجسمه بیروحیست، همینطور که دیوار مجسمه بیروحیست، این نمازشون همینه. روایاتی که هست بخونید شما نوشتتون. اول عمر ابن ربیع، بله پس آقا میگه کدوم صفحه است؟ ها اونا که بعدن چاپ شده. حالا مانع ندارد که بعدن خدمت شما تقدیم کنیم. حالا امروز شما روایات یادداشت کنید، من تایپ میکنم خدمتتون میدم. بله اونهایی که بعدن چاپ شده چند نفر بعدن نسخه دادیم اونها دارن. ما روایاتی داریم بر دو دسته. یه دسته روایاتی داریم که اصلاً عمل میگد عمل بی ارزشیست. ظاهراً دو تا روایته. یک روایت عمر ابن ربیع، یادداشت کنید روایت عمر ابن ربیع عن جعفر ابن محمد في حديث انه سال الامام ان لم اكن اثق به اصلي خلفه واقرا، اگر امام مورد وثوق من نیست بخوانم؟ قال صلي قبله او بعده، یا در خانه ات نماز بخوان یا بعد. قيل له اف اصلي خلفه واشهدها تطوعا مستحب، قال لو قبل التطوع لقبلت الفریضه، اگر مستحبی پذیرفته می شود واجب هم پذیرفته، ولیکن اجعلها سبحه، پشتر این امام سبحان الله ذکر بگو، اصلا این عمل قابل ارزش نیست. روایت جلد 5 یادداشت کنید، حالا نگاه کنید، جلد 5 باب 6 از ابواب صلات جماعت، حدیث 5 اصلا بگد اگر مستحب قبول بود که واجب هم قبول می شود. عرض کنم آقای احمدی یک کلمه میگد که همه تعجب میکنیم، میگد حضرت در مقام تقیه است، این ضد تقیه است. عرض کنم حضرت میگه اصلا پس کلام شما کلام دیگری شد، حضرت میگه اصلا پشتر اینها نماز نخونید، اگر حتی نماز مستحب، اگر مستحب قبول بود واجب هم قبول میشه. این یه روایت، این روایت ضعیفه. من الان سندش را میخونم، عرض کنم خدمتتون که باب 5 از ابواب صلات جماعت، باب 5، این باب 5 گفتم سندش چند، روایتی چندم به بله روایتی چندم به روایتی ده ها بله 5. عرض کردم خدمتتون که ببینم آقای روایتی چندمه، عرض کردم روایت 2 باب 6 حدیث 5، باب 6 حدیث 5، این باب 6 این حدیث 5. عرض کردم محمد ابن الحسن به اسناده ان احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده، اینا میگن ابن عقده، ابن عقده یمنیه، زیدیه، اما بحر علمه، اثنا علیه العامه والخاصه، تمام علما بر این مرد مدح کردن. ابن عقده معروف رجالی دارد که اگر اون رجال را پیدا کنیم بسیاری از مشکلات ما حل میشه. متاسفانه این یمنی هایی که در قم بودن، من خیلی سفارش کردم که اگر رفتن یمن ببینن این رجال هست یا نیست، اتفاقا نیست. از که نقل کرده است؟ ان احمد ابن محمد ابن یحیی الحازمی، ان الحسین ابن الحسن، ان ابراهیم ابن علی المرافقی و عمر ابن ربیع، ان جعفر ابن محمد. در وسط دو تا مجهول داریم، اصلا این احمد ابن محمد ابن یحیای حازمی در تمام کتب اربعه یه دونه روایت داره، معلوم می شود این آدم مرد حدیث نیست. مرد حدیث اونست که اقلن 200-300 تا روایت داشته باشه. حسن ابن حسین ابن حسن هم در رجال اونقدر متعدد است که انسان نمیدونه کیه، کدوم حسین ابن کدوم حسن ابن حسینه. و از این که میگد ان جعفر ابن محمد، پیداست که اینها امامی نیستن، یا زیدیان و یا عرض کردم عامیان. بنابراین این روایت از نظر سند بی ارزشه، نمیتوان با چنین روایتی استدلال بر عدم اجزا کرد. دیگه روایت، و اما روایت دوم، روایت زراره است، این هم باب 33 حدیث 10، این باب 33 حدیث 10 از ابواب جماعت، باب 33 از ابواب جماعت، باب 33 از ابواب جماعت، روایت زراره هست. ببینیم روایت زراره چندمه، عرض کردم خدمتتون که حدیث 10، اینم حدیث 10، ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، ان عبید الله ابن محمد الحجاج، ان ثعلبه، ان زراره. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة خلف المخالفين، فقال ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر. إن هم عرض کنم خدمت که یه روایت سند مشکلی نداره، ناچاریم دلالت را توضیح کنیم، بگیم این روایت متعرضه، این روایت متعرضه حکم اولیه، یعنی اولا و به ذات نباید نماز خوان، اما حالات تقیه و عوارض ثانویه را نمیگیره. این در حقیقت این روایت حکم اولیه را میگه، اولا و به ذات به منزلت الجدر، و اما در جایی که عوارضی باشد، تقیه‌ای باشد، یک نوع خوفی باشد، بگیم این روایت ناظر حال اون نیست. پس روایت اول که اصلا قرآن زر بفرمه نه اقتدا میکنند، عرض کنم خدمتون که روایت را باید نباید از اون ظاهرش خیلی بیرون بود. ظاهر روایت این است که بی ارزش میگه، بر این اولا و به ذات را میگن، اما ثانیا و بالعرض را متذکر نیست. چرا دیگه؟ سألته عن الصلاة خلف المخالفین، حواستون کجا بود؟ ما هم عندي الا بمنزلة الجدر، بگیم اولا بعد همینی بگیم دیگه، نه عن الصلاة خلف المخالفین پشترش، ما هم یعنی مخالفین دیگه، الا به منزلت الجدر. در هر حال پس روایت اول سند نداره، روایت دوم قابل توجیه. این یه دست روایات، دسته دیگر داریم که نه، پشترشون نماز بخوانید اما قیام و قعود کنید، نمایشی باشد، قیام و قعود باشد اما نمایشی. بعضی از این روایات مضمونش از ادب ائمه دوره. الان میخورم خدمتون، ما رواه ناصح المؤذن قال قلت لأبي عبد الله اني اصلي في البيت و اخرج اليهم، قال اجعلها نافله ولا تكبر معهم فتدخل معهم في الصلاة فإن مفتاح الصلاة التكبير. این روایت خواهیم گفت سندش ضعیفه، ولی دلالت بر انحصار نداره. حضرت میگه این اشکالی ندارد، در خانه بخوانی بعد بری پشت سر اونها، و اما در خانه نخواند بیاید اقتدا کند، دلیل بر بطلانش نیست. ملاحظه بفرمایید، عرض کردم خدمتون که روایت در باب شش از ابواب صلات جماعت، خدا رحمت کند شیخ العامری روایات پخش و پلا کرده، پیدا کردن مشکل. این باب شش، عرض کردم خدمت که روایت هفت، این باب شش، این هم روایت هفت. و عنه عن احمد ابن محمد عن ابیه عن ابن المغیره عن ناصح المؤذن قال قلت لأبی عبدالله انی اصلی فی البیت و اخرج الیهم، قال اجعلها نافله ولا تکبر معهم فتدخل معهم فی الصلاة. حضرت امام میگفت که این روایت دلیل بر صحته، میگفت حضرت میگه تکبیر نگو، اگر تکبیر بگید وارد نماز اونها میشوید، دیگه کار نمیتونه بکنی، تکبیر نگو که آزاد باشی، اگر تکبیر گفتی نماز گردنگیرت میشود. میگفت این دلیل بر بطلان نیست، دلیل بر صحته. علاوه بر این آقای ناصح المؤذن توثیق نشده. پس از این روایت دو جواب عرض کردیم. اولا این روایت نفی صورت دیگر نمی کند، در خانه بخوان، بعدا دیگه نمیگد با اونها نخوان، بلکه در خانه بخوانی، ندارد که صورت دیگر امکان نداره. ثانیاً حضرت امام می فرمود که این که میگد ولا تکبر، نگو که مبادا اگر تکبیر گفتی نماز گردن پیرت می شود، ناچاری با اینها نماز بخوانی. علاوه بر این ناصح المؤذن من تحقیق کردم هیچ نوع توصیقی براش نیست. این یک روایت. دوم ما رواه القاسم ابن عروه عن عبید ابن زراره عن ابی عبدالله انی ادخل المسجد وقد صلیت فاصلی عرض کنم خدمتون که معهم فلا احتسب بتلک الصلاه قال لا باس و اما انا فاصلی معهم و اریهم انی اسجد و ما اسجد. این روایت اصلا از شأن امام صادق دوره که من میرم اونجا سجده میکنم، خیال میکنن که من سجده میکنم و حال این که من سجده نمیکنم. علاوه بر این که مضمون روایت از ادب ائمه دوره، علاوه بر این قاسم ابن عروه توثیق نشده. پس این روایات معارض عرض کنم یا دلالتن ضعیفن و یا سندن. روایت دیگر ما رواه دیگه همین ما رواه ابو علی ابن راشد قال قلت لابی جعفر کل موالیک قد اختلفوا فاصلی خلفهم جمیعا، ضمیر خلفهم یعنی مخالف، قال لا تصلی الا خلف من تسقو بدینه. معلوم شود که ما نمیتونیم پشت سر اونها نماز بخونیم. لا تصلی الا من تسقو بدینه، ما بدین اونها وثوق نداریم. این روایت سندش مشکلی نداره ولی دلالت مشکل داره. خب بله، اولا و به ذات باید پشت سر عادل نماز خون و اما در شرایط خاص نمیشود پشتر اونها نماز خوند. مجموعاً 5 تا روایت ما پیدا کردیم، 5 تا 6 تا معارض. من گشتم اینها رو پیدا کردم که ببینیم میتونیم یه معارض درستی پیدا کنیم، یا ضعیف السندن و یا ضعیف الدلاله. و تازه اگر تمت دلالتها در مقابل روایاتی که خوندیم قابلیت مقاومت نداره، یعنی اینها اظهر نیستن، اونها اظهرن، اقوا هستن، اکثر هستن. تمت کلام در این مسئله معارض که یک صفحه هست انشاءالله تاک میکنیم، الی خدمتتون تقدیم میکنیم روایات معارض. البته این روایات معارض حقش بود اینجا بیاد، ما هم آوردیم. حالا برسیم به الفصل السابع، حکم التقیت فی الموضوعات. تا حال تقیه ما در احکام بود، حالا اگر آمدیم در موضوعات تقیه کردیم، در احکام نه در موضوع. عرض کنم قاضی اونها گفت که روز نهم، عرض روز هشتم گفت عرفه است. ما با قاضی اونها در حکم اختلاف نداریم، هر دمان میگیم هشتم یوم الترویه هست، آقای طباطبایی هر دمان میگیم هشتم یوم الترویه هست، نهم هم روز عرفه است. در حکم اختلاف نداریم، اختلاف در موضوع. اونها آمده ان روز هشتم را به واسطه شهود غیر صحیح آمدن اعلام کرده ان نهمه، منم ناچارم روز هشتم در عرفه باشم و روز نهم در منا باشم. این تقیه در احکام نیست، تقیه در موضوعاته. آیا این هم مجزی هست یا مجزی نیست؟ برخی میگن شیخ انصاری در رساله تقیه میگد تقیه در احکامه، روایات تقیه در احکامه، اینن مانند وضوع، مانند مس علی الخفین، مانند عمره تمتع. ما در موضوعات روایت نداریم. اگر مثال این باشد میشود این را برگردونیم به احکام. احسن، چطور برگردونیم؟ بگیم اون شرایطی را که ما در شاهد معتبر می دانیم شرعن، اونها معتبر نمی دونن. یا اون شرایطی را که در رؤیت الهلال ما معتبر می دونیم اونها معتبر نمی دونن. بگیم این مثال از قبیل موضوعات نیست، از قبیل احکامه. حالا یه چیزی بگم لبخند میزنی ها؟ مرحوم آشخا بزرگ تهرانی، شیخ اجازه ماست، متولد 1293، متوفای 1389 قمری، شون میگد من از مدینه حرکت کردم با جمعی برای عمره، آمدیم که عمره تمتع بعد حج. اول ماه راننده نگه داشت، رفتیم نقطه بلندی، هیچ کدام از ما ندیدیم، یه پیرمردی هم با ما با سنی، اون هم ندید، هیچ کس ندید. سوار ماشین شدیم آمدیم مکه، عمره را انجام دادم. من رفتم دائره امر به معروف و نهی از منکر از وضع هلال آگاه شدم، دیدم همین پیرمردی که با ما بود او هم ندید. اونجا شهادت میدهد که من ماه را دیدم. این را مرحوم آشخاب بزرگ تهرانی، عادل ثقه فوق عدالت، اگر بین عدالت و عصمت یه مقامی باشد این بر دانا بود. بناءً علی هذا بگیم بر این که در اینجا اختلاف ما در موضوعات نیست، اختلاف ما در احکامه، ولی خب منحصر به این مثال که نیست. مثال های فراوانی ما داریم. حالا فرض کنید بر این که عرض کنم خدمتتون که قاضی حکم کرد بر این که امروز روز عید فطره، عید فطر، و حال این که من میدونم آخر ماهه، ناچارم بر این که من روزه ام را بخورم، به جهت این که در مجالس باید شرکت کنم روزه ام را بخورم، آیا این مجزی هست یا مجزی نیست؟ بحث در اینجا هست که آیا اگر در موضوعات ما اختلاف پیدا کردیم، ناچار شدیم طبق اونها عمل کنیم، آیا این مجزی هست یا مجزی نیست؟ مرحوم امام این مشکل به خیلی آسان برای ما حل کرد، گفت آقا جون اجزا و عدم اجزا در جاییست که شما یه عملی را تحویل مولا بدی، وقت شما روزتان را خوردی تحویل ندادید عملی را، اجزا و عدم اجزا در جاییست یک عمل ناقصی را در بشقاب بگذاریم تحویل مولا بدهیم، تیمم کنیم، جبیره انجام بدهیم، اما جایی که اصلا من عملی را انجام ندادم، روزه را خوردم، دیگه از شارع انتظار این که عمل مرا بپذیرد کدوم عمل؟ عملی که نفرمودی. شما عرض کردم خدمتتون که به اشتهای خود پاسخ گفتی، نه به امر مولا. اصلا ایشون این مشکل را حل کرد. این مشکل ایشون در کتاب اجزا هم دارد، می‌فرماید اجزا در جایی است که ما بتونیم یک عملی را تحویل مولا بدهیم، و اطلاع تحویل ندادیم چی؟ بناءً علی هذا تقیه در موضوعات مجزی نیست. چرا؟ چون در هیچ کدام از اینها ما عملی را به مولا تحویل ندادیم. اختلاف در موضوعات اینه. بله، اگر یه عمل ناقصی را تحویل دادیم حق با شما، ولی مشکل بله در وقوفین عرض کردم خدمتتون که اون طرف این طرف نه، رکن را ملاحظه کن. شما اصلا رکن را به جا نیاورده، به جای رکن ناقص نیاورده. روز دهم، روز نهم شما در منا بودی، عملی انجام ندادی، ولی در این حالی که من فرمایش حضرت را ایشون را قبول دارم، باید یه عمل ناقصی را تحویل مولا بدهیم. در حج من معتقد به اجزاام، خود ایشون هم قائل شد آخر. چرا ائمه ما 260 سال با این خلفا حج کردن، بعد از پیغمبر اکرم اگر حساب کنیم، ولادت حضرت مهدی و وفات عسکری در 260، 10 سال این را کم کنیم که مال پیغمبر اکرم است، 250 سال ائمه ما با این خلفا حج کرده اند و عمره به جا آوردن. یک جا هم نداریم که سوال کنن از حضرات در مسئله وقوفه. معلوم می شود که حکم قاضی در اون زمان برای همه قابل قبول بوده و الا معنا ندارد بر اینکه 250 سال حج کنن. آشمم رضا ابدا یه نفر سوال نکند که یب نه رسول الله، قاضی گفته است 10 و حال اینکه من میدونم 9، گفته 9 است من میگم 8. از این که اصلا در این 250 سال این مسئله مطرح نشده، معلوم میشود مجموع عمل ناقص، نه تک، مجموع عمل ناقص شر به جای عمل کامل پذیرفته. حضرت امام قید میذاشت، میگو مادامی که علم به مخالفت نباشه، اگر علم به مخالفت شد حقش باطله، فرد سال دیگر باید بیاره. بنده میگم حتی مع العلم بالمخالفت هم مشکله بگیم باطله، چون بعید است که در این 250 سال علم به مخالفت نباشه، علم به اشتباه قاضی نباشه. از این که مطلقا این مسئله مطرح نبوده، اونقدر مسائلی را مطرح کرده ام که اصلا مورد ابتلا نیست و در اینجا اصلا سؤالی در کتاب ها نیست، ممکنه بگیم حتی مع العلم بالمخالفه این عمل ناقص را حضرت یا شارع مقدس جای عمل کامل پذیرفته. برابریم در موضوعات هم که بیشتر همون مسئله حج است، اونجا ممکنه بگیم اجزا. بله، اگر روزه خود را بخورد، مسلمن حضرت فرمود من ان افتره یومن و اقضی یومن آخر خیر من ان یزربه اونقی. پس در موضوعات قائل به اجزا نیستیم، جایی که اصلا عملی را تحویل مولا ندهد. و اما اگر عمل ناقصی را تحویل داد مثل حج، علی الظاهر هم در علم به مخالفت و هم شک در مخالفت. امام می‌فرمود علم به مخالفت خیلی کمه، می‌گفت فاصله ایران با اونجا 3 ساعت است، ممکن است در ماه در ایران قابل رؤیت نباشد ولی در اونجا قابل رؤیت باشه. تمام کلام را در فصل ساده معلوم شد که در موضوعات اجزا نیست. چرا؟ عمل ناقص را تحویل مولا نداده. اما اگر عمل ناقص را تحویل مولا بدهد، بعید نیست که مجزی باشه. تا برسیم به فصل 8 انشاءالله.